بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. بس در این بود که فقهای محترم در وجوب امر معروف و نهی از منکر چهار موضوع ذکر کردن. بعد از اینکه ثابت شد که واجبه، اول اینکه امر به معروف و نهی از منکر معروف ها را بشناسه، ارزش های اسلامی را بشناسه تا امر کنه به معروف، و همینطور باید اون منکرها را ضد ارزشها را بشناسه تا نهی از اونها را به عمل بیاره. توضیحات لازمه ما عرض کردیم در این موضوع، اونها به همین بسنده کردن. دوم این که بایستی احتمال تأثیر بده. علم به تأثیر داره، ظن به تأثیر داره، آخر اگر احتمال تأثیرم داره باید این کار را انجام بده. بعد اگر علم به عدم تأثیر داره واجب نیست. سوم این است که بایستی ببینیم اون شخصی که تارک معروفه یا مرتکب منکره پشیمان نشده باشه. اگر قبل از انجام ما اون پشیمان شده، دیگه جایی برای امر به معروف و نهی از منکر نمانه. چهارم این که در اون مفسده‌ای نباشه. بعد مفسده را تفسیر کردن، اینکه ضرری نباشه، نه برای خودش، نه برای مالش، نه برای کسانی که با او ارتباط دارن، نه برای یک نفر حتی مسلمان ها. خب ما بحثمون در همینه که این شرایط که اینا گفتن با اختصاری که با همون اختصار برگزار کردن باعث میشه به این که مطلب خیلی پایین میاد، چون ضامن بقای اسلام امر معروف و نهی از منکر دارای جایگاه بسیار مهمیه. اسلام بخواد که این نظارت به شدت انجام بگیره. اگر این نظارت و این اشراف و این عمل به شدت انجام نشه اسلام باقی نمیمونه. شما را که مردم متفاوتن، غرایز مردم، هوا و هوس های مردم، بالاخره عوامل فراوانی جامعه را تهدید میکنه. برای اینکه جامعه جامعه اسلامی باشه احتیاج داره به اینکه امر معروف با شدت و با جامعیت انجام بگیره. خب حالا چند تا باز فر از امام رضوان الله علیه. امام رضوان الله علیه گفتیم که چند تا مطلب در تأثیر ذکر کرده. فقهای ما گفتن اگر احتمال تأثیر نیست بره کنار، اما حالا باید تأثیر رو حساب کرد و به این اختصار باید ما بسنده نکنیم. عوامل تأثیر، اسباب تأثیر، چون این واجبه دیگه، در هر واجب مقدماتش لازم انجام بگیره و مقدمات تأثیر خیلی زیاده. فکر کنیم از چه راهی میتوانیم ما اثرگذار باشیم. دیروز ما 7 تا ذکر کردیم، بعدم امام چند تا اضافه کردن در تحریر. فرمودن اگر تنظیم امور روحانیت، آمدن سراغ حوزه ها، اگر تنظیم امور روحانیت از جهت تبلیغ و جهت درس باعث بشه به این که اسلام بهتر شناخته بشه، مسلمان ها بشه رب توجهان، واجبه که تنظیم بشه امور روحانیت، همه جهت تبلیغ، دستگاه هایی باشه، افرادی باشن، تبلیغ ها به چه نفع صورت بگیره. کار ساده ای نیست. افرادی که با مردم سر و کار دارن میخوان برن منبر یا به عنوان دیگه برای تبلیغ، این خودش باید طور افرادی باشن طوری تبلیغ را تنظیم کنن، همه جهت عالم بودن اون افراد به موازین و ارزش‌های اسلامی، هم جهت کیفیت انجام این وظیفه، این یک تبلیغه. دوم درس، درس‌ها را باید در نظر گرفت. درس‌ها باید طوری باشن که اسلام را درست بشناسانند به مردم. بله، اگر تنظیم درس‌ها، چه درسی میگن، چه جور درس میگن در حوزه‌های علمی با این عظمت، با این همه سرمایه‌گذاری‌ها، خب این خیلی مهمه، چون سرمایه‌های فراوانی از اول برای حوزه‌ها گذاشته شده. خب از این جهت مرکز درسه، چه درس‌هایی، کیفیت درس‌ها، حضور در درس‌ها، نظم در درس‌ها. امام می‌فرماید اگر از جهت تبلیغ و درس طوری باشه، نظم‌هایی به وجود بیاد که مسلمان‌ها بیشتر توجه کنند به اسلام و علمای دین، اقبال مردم به دین بیشتر بشه، وجب علیهم ذلک التنظیم، واجب است بر علما که این تنظیم را انجام بدن تا این هدف محقق بشه. ششم، اگر تحلیل لباس روحانیت و ون اشخاص غیر لایقه به این تلبس به زیگ روحانیین، اگر بخواد امام فرمان که نه، هر کس را نباید معمم کرد، مردم به معممین با دید این نگاه میکنن، اینا جانشینان پیغمبرند و امامند، خب این لباس خیلی مقدسه، نظر مردم به این لباس خب خیلی اهمیت داره. حالا اگر هر کسی ملبس به این لباس باشه و این اون راه انبیا را نمیتونه استمرار بده، نه، اگر تهدید لباس روحانیت و من اشخاص غیر لایق التلبس به لباس روحانیت، اگر این واجب بشه، به این که اعتبار این لباس بالا بره در انظار و مسلمان ها بیشتر توجه کنن به این لباس، واجب است به این که این کار را انجام بدن و لباس را طوری تهدید کنن، محدود کنن، تنظیم کنن که اعتبار اسلام و اقبال مردم به اسلام و علما بیشتر بشه. این دوم. سوم، اگر ائتلاف و اتحاد میان مسلمان ها در هر نقطه در قرا و قصبات و شهرها و مملکت موجب عظمت و رونق گرفتن احکام اسلام باشه، واجب است که این ائتلاف را سعی کنند و انجام بدن. اگر تعلم یک علمی یا فن مخصوصی، تعلم یک علم یا فن مخصوصی باعث بشه به این که مردم به اسلام بیشتر توجه کنند، باید حوزه ها توجه کنند، اون علم را تعلم کنند، اون فن را به دست بیارن تا توجه مردم به اسلام بیشتر بشه. نه، همه از فروع امر معروفه. اگر کتابت مطالب دینیه به انشاء خاصی، اسلوب معینی باعث بشه به این که مردم بیشتر توجه کنن، واجبه که به هم ترتیب انشاء و کتابت صورت بگیره. اگر تعلم یک لغت، یاد گرفتن فلان لغت، برای خاطر اینکه خب لغت ها رو یاد بگیریم به اونا بیشتر ارتباط پیدا میکنیم، ما نبایست از جهت یاد گرفتن لغت ها به خودمان تردید نشان بدیم. اگر تعلم یک لغتی باعث بشه به اینکه دعوت اسلام بیشتر منتشر بشه، واجب است که اون لغت را برن یاد بگیرن. کلمات امام، آخرین کلام که میخوام عرض کنم، اگر اقامه بعض علما در حوزه های علمیه بدون اثر باشه، این خیلی مهمه، اگر اقامت بعض علما در حوزه علمیه بلا اثره، برای که اون اندازه‌ای که بایستی میتوانستی علم به دست بیاره به دست آورده، دیگه بیش از اون ترقی نخواهد کرد، اقامهش در حوزه اثر نداره در تقدم علمی، درسم نمیگه، واجب است مهاجرت کنه. واجب، حالا بعضی هستن کارشان که تمام میشه میان به قوم، از جاهای دیگه، شهرهای دیگه، از جاهای دیگه میان به امام فاروق. اگر کسی در قم به اون اندازه ای که میتوانسته به علمیت رسیده، به معنی دیگه از لحاظ علمیت بیش از این پیشرفت نخواهد کرد. در قم هم تدریس و اثری نداره. وجبه بر این که مهاجرت کرد به بعض بلدان و قرا. الان بلاد فراوانی، قرای فراوانی هست که مساجدی هست که امام جماعت ندارن. خیلی جا خانه عالم ساختن، کسی نمیره اونجا بمانه. چرا؟ چون در قم خانه تشکیلات داره، مسئولیت هم حس نمیکنه، آزاده. اما بخواب بره اونجا باید خدمت انجام بده دیگه. اینجا بفرم واجب است که مهاجرت کنن، برون به اون ما قرا و شهرا و اینا، برای که اونجا خیلی هستن که اونا از احکام اسلام دور افتادن. مهاجرت کنه و احکام اسلام رو به مردم یاد بده. خیلی شهرها هستن که از اونا هزاران نفر در قم هست، ولی انسان وقتی میره به قرا و قصبت میره اونجا هیچ عالمی نیست. از اون شهر خودشان میگن گاهی با از اون شهر 7-8 نفر اینجا درس بخونن، ولی سال به سال اصلا نمیرن سراغ وطن خودشان. در وطن خودشان عالمی وجود نداره. خب چون عالم وجود و عالم خیلی اثر گذاره دیگه. در وطن خودشان عالمی وجود نداره. یه وقت یه نفر که میمیره، چون اونجاها بس که از احکام اسلام دور افتاده اند، فکر میکنن که موقع مردن فقط احتیاج به یک عالمی هست که بیاد یک نماز مگهت بخونه. دو سه فرسخ برن تا یه نفر پیدا کنن یا به این مگهت نماز بخونه. و حال این که از همون قرا که این ترتیبه، افراد بسیاری در حوزه ها هستن احساس مسئولیت نمی کنن. واقعا ما در یک جریان عجیب واقع شدیم. این جریان مربوط به حوزه هاست اینا، و اینم ما از خودمان نمیتونیم بگیم، این کلام امام است که اینطوری فرمودن. خب بحث ما در امر معروف و نهی از منکر که خیلی خیلی مهمه. خب اما در بین بحث ما بحث فقهی انجام بدیم. بعضی چیزی میمیسن بنده این روایت در باره امر معروف. بله ما اصل امر معروف چقدر اهمیت داره، کتابان، سنتان، اجماعان، عقلان رو عرض کردیم. بحث ما در فعلا در اثر این تشخیص حوزه است. حوزه باید افرادی داشته باشه که افرادی باشن که اینها با دلسوزی و احساس مسئولیت به این امر قیام کنن، قیام کنن به این امر رای تنظیم اتا. بله نه جوابان همون جواب سوال شماست. لازم است در حوزه افرادی باشن، مجهز باشن، قیام کنن با یه تنظیم امور حوزه. بله خب عرصان خدمت محترم که مسئله جهاد که یکی از افراد معروفه، معروف یعنی ارزش ها، جهاد یکی از اوناست دیگه. از تعمیرم و ما اعمال البر کلا و جهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجین. جهاد یکی از معروف های مهمه. خب بنابراین چون یکی از معروف هاست و اثر زیاد داره در امر معروف، باید این جهاد همیشه برقرار باشه، زنده باشه در میان مردم، همیشه در فکر جهاد باشن مردم. المؤمن مجاهدون. ما روایت داریم کسی که مات در دنیا بره ولیکن عشق به جهاد نداشته، مات علی شعبت من النفاق، یک مقدار نفاق در دل او بوده. و هر مسلمانی باید عاشق جهاد باشه. مثلا ما ببینیم در صحیفه سجادیه، در اولین دعای صحیفه امام سجاد علیه السلام، اون چه از خدا میخواد که بینه القتل و به سیوف الاعدا. امام سجاد از خدا میخواد به این که به سیوف اعدا کشته بشه و شهادت. حضرت امیر علیه السلام در نامه 53 نهج بلاغه به مالکش در میگه مالک در خاتمه نامه آخرش مالک از خدا خواستم که من و تو هر دومان مرگمان با شهادت صورت بگیره. این مورد اشتیاق و شوق اخیار و ابرار که اینقدر دارای فضیلته. اما خب ما در این بحث برخورد بکنیم به بعضی از کلمات. خب فقه جواهری یکی از آن صاحب جواهره، صاحب جواهره در جلد 21 از اون طبع 43 جلدی، چون جواهر متعدد چاپ شده، در جلد 21 صفحه 370 به بعد اونجا آمده گفته به این که بله امر معروف در اونجا واجبه که مفسده نباشه. مفسده چیه؟ مفسده که ضرر داشته باشه برای خودش، ضرر داشته باشه برای برادر دینش، ضرر داشته باشه برای مالش، در اینجا واجب نیست. این قدر این امر معروف را در رابطه با جهاد پایین میاره، اینطور میگه. خب حالا ما میتوانیم اینجور جهاد را کم کم اینقدر کم رنگ کنیم. دیروز هم ما عرض کردیم به این که حضرت امیر علیه السلام یه حضرت نبوی بود فرمودن به این که از افضل و مزالک کلمات عدن اند امام جائر یقتل علیه، بالاترین جهاد اینه کسان رویاروی یک قدرت جبار بیسته و کشته بشه. این بالاترین فرد امر و نهی از منکره. حالا میخواییم دوستان نمونه بخوانیم تا ببینیم که فقهای دیگه چی میگن. یک بحث دوری، اول این که بنویسید. دیروز هم گفت آقایانی که مینویسن خیلی خوبه، هم معلوم میشه خودشون از درس چقدر میفهمن، همین که برای ما یک راه جواب باز میشه. اگر مطلبی دارید بنویسید. ها گفتم بنویسید، آقا میگم بنویسید که الان سواد که دارید خیلی بنویسید دیگه. بله اونا که بنویسید، بله اگر مطلبی واقعا دارید در این رابطه بنویسید، برای ما خیلی مفیده. هم معلومه شو اون نویسنده چقدر از لحاظ توجه، هم معلومه شو هم کاغذ داره کاغذ میشه بده. نه حالا ببینید فردا میخوانم، حالا دوشتون چه دارم بگم. ارسلان خدمت محترم که ببینید حالا بخواهم بیدم طرز برداشت از جریانها چه میشه، از تاریخ، از قرآن، از روایات، طرز برداشت ها. ما عمده کارمان برداشته، ما کتاب و سنت و اجماع و همه اینا هست در مقابل ما، ما باید طوری برداشت کنیم که با موازین اسلام منطبق باشه. اجتهاد همینه. خب حالا این نمونه میخواستم از کنم در کتاب الکنا و الالقاب مال شیخ عباس قمی محدث بزرگوار، الکنا و الالقاب جلد اول صفحه 366 ایشان داره الکنا و الالقاب اول اون کسانی که اسمشان مصدر بی ابن یا ابه اون رو ذکر کرده، بعد رفته سراغ القاب. این است که الکنا و الالقاب اول کنیه هاست که مصدر به ابست و ابن و اینا. خب جلد اول صفحه 366 در حالات ابن سکیت، ابن سکیت اسم یک نفر به نام یعقوب ابن اسحاق اهوازی، این نفر اهل اهواز، ابن سکیت. خب سکیت من سیغه مبالغ است دیگه، مثل شریر اینا. خب این آدمی بوده است که در لغت و ادب و شعر و احبه اینا بسیار مقامش بالاست. ابن سکیت در علم عربیت و لغت و لهو و تصانیفی هم داره. خب حالا شیخ عباس در حالات این منمیسته، منمیسته به این که این ابن سکیت در دربار متوکل عباسی فرزندان متوکل را تعلیم و تربیت، فرزندانش منتصر و معتز، المنتصر بالله، دو فرزند متوکل هم. متوکل عباسی هم از اون خلفایی است که بسیار بسیار خبیث و بسیار بسیار با اهل بیت مخالفه. میدانید که حضرت امیر علیه السلام خلفا رو یه وقت شمردن در جلد جلد 41 بهار در باب اخباره بالغایبات و علمه باللغات. حضرت امیر علیه السلام به غایبات از اونها خبر داد، علم باللغات. خب در جلد 41 بهار صفحه 322 خیلی مطالب درباره اخبار به غیب از حضرت امیر علیه السلام، یکی از آن درباره خلفای بنی عباسه. میگه اولهم ارعفهم، اولینشان صفاه رعوفترینشان، ثانیهم افتکهم، اون منصور دوانقیز خیلی شریر و خونریز اینا، خامسهم کفشهم، منظور هارون الرشیده که کفشهم، حالا سابقهم اعلمهم، مأمونه که اعلم خلفای بنی عباس، عاشرهم اکثرهم، دهمش متوکله، کافرترینه، چون ناصری بود، با اهل بیت سخت مخالف بود، با سادات و بنی هاشم سخت مخالف بود اینا. اونجا داره یقتلهم، یقتلو اخسهم به، کسی که اخس به اون خلیفه است اون را میکشه. اونم یک نفر غلام ترکی بوده، شمشیر در دست بوده، همیشه حافظ متوکل بوده. یعنی متوکل روزی که میخوام یه شمشیر، بهترین شمشیر، گفت از یمن یک شمشیر خریدن آوردن که خیلی عالی بود، به قیمت بسیار بالا، متوکل داد به یک نفر که حافظ و نگهبانش که این متوکل داره حفظ کنه. ولی خب پسر متوکل منتصر بالله با این شیوه پدر مخالف بود که پدر اینقدر نسبت به اهل بیت علیهم السلام داره بغض و کینه داره. یه این نفر درست کرده بود که متوکل به شکل علیه حضرت علی علیه السلام، اون وقت این را می آمده می آورده بخندن مردم. اون یه نفر بود از امیر المؤمنین، قدر یه جلو سر مو کم بوده، اصلع میگن به این. اون که وارد میشده میگفتن که میگفته قد اقبل الاصلع البطین رئیس المسلمین، اصلع هست یعنی بود سر نیخت، بطین یعنی یک قدمی شکمه جلو آمد. مردم میخندیدن علی بن ابی طالب. منتصر بالله خیلی ناراحت شد پسرش از این جریان، گفت که بالاخره این با ما هم طایفه است و بنی هاشم است و چی است و چی است و چی است، چه کاری اینا؟ علیه اون پسر یک حرفای گفت که نمیخوام، علیه پسر خودش. پسر آمد پیش حضرت امام علی نقی علیه السلام، گفت که پدر من اینجوریه، من میخوام پدرم بکشم، چی میفرمایید؟ حضرت فرمودن که اشکال نداره اینجوری، شما بگید خب کافر است و چیل و چیل است، اما هر کس پدرش رو بکشه عمرش کم میشه، این اثر وضعی داره. یه اشکال داره اثر وضعی، بالاخره اون آمد و اون غلام را وادار کرد و پول بهش داد و همون شخص متوکل را کشت. خواست متوکل را بکشه، فتح ابن خاقان وزیر متوکل آمد گفت چرا میخواید متوکل رو بکشید؟ خودش در شب شراب و مست و اینا بود، خودش انداخت روی بدن متوکل، ولی اون شخص اون آدمی که میخواست بکشه هر دو را کشت، هم فتح ابن خاقان کشت هم متوکل را. خب حالا متوکل چین آدمی بوده؟ این ابن سکیت هم در دربار او داره پسران متوکل را درس میده. خب یه روزی متوکل به ابن سکیت گفت که ایهما احب الیک، ابنای هازان یا الحسن و الحسین؟ گفت که من بخوام به سوال از شما بکنم، این پسران من پیش شما محبوب ترن یا حسن و حسین پسران حضرت امیر علیه السلام؟ یه سوالی از متوکل از ابن سکیت کرد. ابن سه گفت والله ان قنبرن خادم علی ابن ابی طالب خیر من که ببین ابنیک. گفت قنبر خادم علی از تو و پسران تو بهترن. خب متوکل گفت که بیان اون اتراک. اون وقت یک عده میوردن از طرف اون چه بلاد اتراک برای اینکه اونا در دربار باشن. به اونا گفت این که زبان متوکل از پشت ببخشید زبان ابن سکیت از این پشت گردن بکشید. مطلبی ایمان که دیگه حالا فرصت نیست بیان کنم و انشاءالله وقتی عرض کنم.